بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و احترام خدمت دانشجویان عزیز و گرامی. انشاءالله موفق و معید باشید و تبریک عرض میکنم اعیاد ماه شعبان رو خدمت شما عزیزان و این ماه نورانی و مبارک رو و همچنین سال جدید رو. انشاءالله سال خوبی داشته باشید و در کنار خانواده هاتون در صحت و سلامتی ایام خوبی رو سپری بکنید. خدمت شما عرض کنم که ما برای این هفته دو تا فایل صوتی دیگه برای شما به لطف خدا ارسال میکنیم که ادامه همون مباحث قبلی هست و یک سری از مباحث کلی در رابطه با نقش اجتماعی معلم و مباحث مربوط به تربیت هست. اگر در هفته های آینده دانشگاه به روال عادی برگشت و دانشجویان تشریف آوردن که ادامه مباحث رو حضوری خدمت دانشجویان عرض خواهیم کرد و در غیر این صورت باز برای هفته های بعد فایل های صوتی دیگری برای دوستان تنظیم خواهد شد و مباحث بعدی بعد از این دو تا فایلی که عرض کردم دیدگاه‌های برخی از اندیشمندان و متفکران اسلامی هست در رابطه با نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسلام. خب ما در جلسه قبل برخی از مباحث مربوط به علم و ارزش علم و اقسام علم و مقوله تعلیم و تربیت رو عرض کردیم و عرض کردیم که تعلیم از نظر اسلام چون ناظر هست به انسانسازی، یعنی نتیجه تعلیم در نهایت امر باید به انسانسازی برسه. هدف نهایی علم و آموزش و تعلیم ساختن انسان هست. لذا مقوله تعلیم از نگاه اسلام مرتبط میشه با تربیت. ما تعلیم اسلامی رو از تربیت اسلامی نمیتونیم جدا بکنیم. اگر تعلیم از نگاه اسلام متصل به تربیت انسان و ساختن انسان نشه، این یک پروژه ناقص و ابتر خواهد بود، یک پروژه نیمه و بدون هدف خواهد بود و ارزشی یا ارزش چندانی نمیشه براش متصور شد. بنابراین مقوله تربیت خیلی مهم هست. ما وقتی از نقش اجتماعی معلم میخوایم صحبت بکنیم، بیش از این که از تعلیم صحبت بکنیم باید از تربیت صحبت بکنیم. هدف نهایی نقش معلم از نگاه اسلام تربیت هست، یعنی تربیت انسان، ساختن انسان و توسعه انسانی. توسعه انسانی این واژه خیلی واژه مهم و پرمعنایی هست. ما دنبال توسعه صرف مادی نیستیم، صرفا دنبال توسعه اقتصادی نیستیم، ما دنبال توسعه انسانی هستیم، یعنی توسعه‌ای که در اون انسانیت انسان، خصلت‌های انسانی، ویژگی‌های انسانی، خصوصیات انسان رشد بکنه و نمو پیدا بکنه و توسعه پیدا بکنه. خب اینها نقطه شروعش همون تعلیم هست. از تعلیم شروع میشه، از آموزش شروع میشه و به این توسعه که همون وجه دیگر همون تربیت انسان هست و ساختن انسان هست ختم میشه و پایان پیدا میکنه. این پروژه که از اون نقطه تعلیم و آموزش شروع میشه و به اینجا ختم میشه و پایان پیدا میکنه، این کار معلم هست، نقش معلم هست، نقش اجتماعی معلم هست. از ابتدا معلم نقش داره تا پایان. اگر معلمی هر بخشی از این پروژه رو، هر قسمتی از این پروژه رو نسبت بهش بی تفاوت باشه، اهمیت نده، نقشش رو اعمال نکنه، انجام نده، اینجا کار این معلم کار ناقصی هست، کامل نیست و زیر سوال میره و در واقع وظیفه خودش و نقش خودش رو درست ایفا نکرده چنین معلمی. و شما به عنوان یک معلم، به عنوان معلمان آینده این کشور، باید از همین الان نگاهتون به نقشتون اینگونه باشه. شما نگاهتون رو اینگونه قرار بدید که میخواین کار انسانسازی رو انجام بدین، میخواین کار انسانسازی رو در دست بگیرید و این موضوع مهم رو میخواید در جامعه به نمایش بگذارید. خب از اینجا ما وارد مقوله تربیت میخواییم بشیم، نکاتی رو در رابطه با تربیت میخواییم عرض بکنیم. البته موضوع تربیت اونقدر گسترده هست، اونقدر مباحث درش هست و ابعاد مختلفی داره که در این جلسات اندکی که ما داریم خب به همه اون مباحث امکان نداره برسیم و نمیشه همش رو مطرح بکنیم. برخی از مطالب مهم و مهمتر رو ما خدمت دوستان عرض میکنیم. دوستان خودشون باید این مباحث رو پیگیر باشن و اهل مطالعه باشن و اهل تحقیق و پژوهش باشن. انشاءالله مطالعاتشون و اطلاعاتشون رو افزایش بدن. تربیت، واژه تربیت ریشش رو اگر ما بخوایم ببینیم چی هست، از کلمه رب درست شده. کلمه رب، همین کلمه معروفی که ما همیشه سر زبانمون هست، در عرف ما، در فرهنگ ما جز واژه‌های بسیار متعارف و پرتکرار هست. رب العالمین که در سوره حمد داریم و همیشه میخونیم، یا وقتی خدا رو صدا میزنیم یا رب به یا رب به یا رب، این کلمه تربیت ریشش به همین کلمه رب برمیگرده. در زبان عربی شما کلمه رب رو در باب تفعیل که از ابواب ثلاثی مزید هست وقتی ببرین، فعلش به این حالت میشه رب با یورب بی، وقت مصدرش میشه تربیت. پس تربیت مصدر باب تفعیل هست از کلمه رب. رب یعنی چی؟ رب یعنی پرورش دهنده. هر کسی چیزی رو بسازه میشه رب به اون چیز، میشه پرورش دهنده اون چیز. اگر شما یه گلی رو تربیت بکنید، بکارید و اون رو اصلاح بکنید و شرایط رشدش رو فراهم بکنید، شما میشین رب به اون گل، یعنی پرورش دهنده اون گل. یا همینطور درخت و چیزهایی دیگر. در زبان عربی به پدر خانه میگن رب البیت، رب البیت. یا مثلا در قرآن کریم در رابطه با پدر و مادر در سوره اسراء میفرماید که کما ربیانی صغیرا، یعنی به خداوند عرض میکنیم برای پدر مادر که میخوایم دعا بکنیم، میگیم خدایا به پدر مادر ما نیکی کن، کما ربیانی صغیرا، همونطور که این دوتا یعنی پدر و مادر، ربیا همون ربا رو که من عرض کردم باب تفعیل، دوتاشو بخوایم بگین، یعنی مثناشو بخوایم بگین، ربا میشه ربیا، ربیانی یعنی تربیت کردن، پرورش دادن مرا، صغیرا، در حالی که من کوچک بودم. پس در این آیه شریفه همین ماده، یعنی ماده رب که به صورت فعل در اومده، برای پدر مادر به کار رفته، چون پرورش دهنده انسان هستن و رشد دهنده انسان هستن. در موارد دیگر هم در قرآن کریم همین کلمه به کار رفته، از جمله در رابطه با رب العالمین، که این دیگه اون رب حقیقی، رب واقعی و پرورش دهنده حقیقی همه عالم هست، رب العالمین هست، همه موجودات، از ملائکه، از انسانها، از حیوانات، گیاهان، حتی جمادات و هر چیزی که در این عالم هستی وجود داره، ربش خدا هست. و هو رب و کل شیئن، این جمله حضرت موسی هست به قوم خودش، قال اغیر الله ابغیکم ربن و هو رب و کل شیئن. اون قوم حضرت موسی که به پیامبرشون میگفتن که برای ما یک الهی قرار بده که دیده بشه، ما با چشم ببینیم، و یک خدایی که با چشم میبینیم رو، الهی که با چشم میبینیم رو پرستش بکنیم، حضرت موسی علیه السلام بهشون فرمود که قال اغیر الله ابغیکم ربن و هو رب کل شیء، آیا من ربی غیر از خداوند برای شما معرفی بکنم، انتخاب بکنم، در حالی که وهو رب کل شیء، او رب همه چیز هست، رب العالمین هست، چطور برای شما یک اله دیگری، یک خدای دیگری رو غیر از اون خدای واقعی و حقیقی معرفی بکنم؟ به هر حال این ریشه کلمه تربیت هست. بنابراین تربیت به معنای پرورش دادن، ساختن، و نسبت به هر چیزی این ممکن هست که اطلاق بشه. خب کار معلم هم یکی از مصادیقش میتونه باشه. معلم هم میخواد پرورش بده، میخواد انسان رو بسازه، روح و روان یک انسان رو میخواد بسازه، این میشه دقیقا تربیت. و معلم حقیقتا نقش یک رب رو میخواد ایفا بکنه در رابطه با انسانی که زیر دستش هست و میخواد او رو تربیت بکنه. خب حالا ببینید دوستان، مبا تربیت اگر بخواد رخ بده، یک سری مبانی باید براش در نظر گرفته بشه. ما یک سری مبانی داریم برای تربیت، مبانی تربیت انسان. من این مبانی رو میخوام اشاره فقط خدمتتون داشته باشم، چون این بحث مبانی تربیت انسان هم یک بحث بسیار مفصلی هست و شاید توی اون بحث دیدگاه‌های اندیشمندان اسلامی اونجا هم وارد این بحث تا حدودی بشیم، برخیش رو اونجا توضیح بدم خدمت دوستان. الان میخوام اشاره‌ای از این موضوع رد بشم و فقط دوستان در جریان بیافتن که این بحث هست و میتونه تو مطالعات دوستان قرار بگیره، و در آینده هم دوستان اگر این مباحث رو در رابطه باهاش تحقیقی دارن یا جایی ارائه میکنن، این موضوع رو هم یادشون باشه. ما برای تربیت انسان یک سری مبانی داریم. یک سری از مبانی، مبانی معرفت شناسی هست. مبانی معرفت شناسی تربیت انسان، با عذرخواهی از دوستان، مقداری بحثش پیچیدگی داره. البته من ارجاع میدم به چند تا کتاب دوستانی رو که علاقمند هستن مطالعه بکنن. خیلی خلاصه و کوتاه و شسته و رفته دوستان بخوان این بحث رو ببینن، در کتاب وحی و نبوت استاد شهید مطهری، بخش آخر کتاب که تیترش هست ویژگی های اسلام، اونجا در بخش ویژگی های اسلام استاد مطهری ویژگی های اسلام رو در سه بخش معرفت شناسی و جهانبینی و ایدئولوژی مطرح میکنه. اون بخش معرفت شناسیش میشه همون مبانی معرفت شناسی تربیت انسان، در حد 4-5 صفحه هم به گمانم بیشتر نیست، دوستان میتونن بخونن. اگر کسی بیشتر از این علاقمند هست این موضوع رو بررسی بکنه، خود استاد مطهری یک کتاب مستقلی داره به نام مسئله شناخت، که اونجا مبانی معرفت شناسی اسلامی رو استاد مطرح میکنه و البته نقد معرفت شناسی مکاتب دیگر رو هم استاد مطهری داره، یعنی دیدگاه دیگری هم هست در این رابطه و اونها رو نقد میکنه استاد مطهری. اگه باز بیشتر از این دوستان بخوان مطالعه بکنن، کتاب آموزش فلسفه حضرت آیت الله مصباح کتابی هست که در جلد اولش ایشون این مباحث معرفت شناسی رو داره و همچنین کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم از علامه طباطبایی با حواشی استاد مطهری. در این کتاب هم این مباحث مربوط به معرفت شناسی بیان شده و از همه مفصلتر شاید همین کتاب باشه، همین کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبایی. خب این رو به همین اندازه بنده اکتفا میکنم، فقط معرفی منابع رو خدمت دوستان گفتم که اگر خواستن برن مراجعه بکنن و برای امتحان هم دوستان، برای آزمون هم از این فایل ها که انشالله برگزار بشه در همین حد اطلاعاتی که بیان میشه آزمون هست، یعنی بیش از این اطلاعاتی که در فایل خدمتون گفته میشه سوالی نمیاد برای آزمون دوستان. بخش دیگر از مبانی تربیت اسلامی مبانی هستی شناسی هست. مبانی هستی شناسی یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میخواین یک انسان رو تربیت بکنید، بسازید، جهانبینی شما و نگاه شما به هستی چگونه است؟ شما اونجوری که هستی رو میبینید تربیت میکنید، یعنی نگاه شما به هستی، جهانبینی شما، هستی شناسی شما تأثیر داره در اینکه مدل تربیت شما چگونه باشه. مدل تربیتی شما متأثر از جهانبینی شما است، از نگاه شما به هستی هست. اگر شما معتقد باشید به مبدأ هستی یعنی خداوند متعال و معتقد باشید که مبدأ هستی این نظام هستی رو آفریده، ایجاد کرده و این نظام، نظام احسن هست، بهترین نظام هست، بهترین آفرینش هست و معتقد باشید به معاد، یعنی زندگی انسان از یک مبدأ شروع میشه، یک خالقی با دست قدرت خودش انسان رو ایجاد کرده و هدف داره از خلقتش و این یک معادی داره، برگشت به یک نقطه‌ای قرار هست داشته باشه، همینجوری آفریده نشده که همینجوری بیاد و بعدش تمام بشه، نه، یک معادی هم داره، برگشت داره به یک نقطه‌ای، نقطه شروع و پایان داره، مبدأ و معاد داره و فقر وجودی خودتون رو هم، خودمون رو هم بدانیم به همون مبدأ، به همون خالق و همه موجودات عالم رو هم همین گونه ببینیم، یعنی فقیر و نیازمند به اون مبدأ و همه موجودات رو داره شعور ببینیم، همه موجودات شعور دارن، درک دارن نسبت به اون خالق خودشون و همه دارن با هم به سمت او حرکت میکنن یا به سمت اون معاد حرکت میکنن، در تعامل هستن با هم دیگر، همه عالم باید در صراط مستقیم باشن، در راه درست حرکت بکنن، خلل در هر بخشی از این نظام هستی به بقیه هم آسیب میزنه، یا همه در صحت و سلامت هستن یا اینکه فساد و خلل و رخنه در برخی به بقیه هم آسیب میزنه، با هم دارن حرکت میکنن، حرکت، حرکت جمعی هست. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه با هم دارن تسبیح خدا میگن، همه دارن با هم خدا رو عبودیت میکنن، عبودیت خدا رو به نمایش میگذارن، این شعور جمعی همه موجودات عالم، این درک جمعی همه موجودات، این حرکت جمعی همه موجودات در راستای عبودیت الهی. این گونه نگاه وقتی شما داشته باشید به انسان و به جهان، به این هستی، این یک مدل تربیتی خاصی رو ایجاب میکنه، اختزا میکنه. و اگر شما این مدل رو نداشته باشید، یعنی این جهانبینی رو نداشته باشید، نگاهتون یک نگاه دیگری باشه، هستی‌شناسیتون متفاوت باشه، اصلا معتقد به مبدا هستی نباشید، معتقد به معاد نباشید، اصلا این فقر وجودی انسان به خالقش رو قبول نداشته باشید، خالقی رو اصلا قبول نداشته باشید، شعور موجودات رو نسبت به خالقشون، نظام احسن الهی و اینها رو اصلا قبول نداشته باشید، اگر شما چنین هستی شناسی داشته باشید، چنین جهان‌بینی داشته باشید، قطعا مدل تربیتیتون متفاوت خواهد شد. پس ما وقتی دنبال تربیت انسان هستیم، وقتی میخوایم از نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسلام صحبت بکنیم، باید بریم مبانی هستی شناسی اسلامی رو در بیاریم، ببینیم اسلام نگاهش به هستی چگونه است، اسلام جهانبینیش چگونه است، اسلام چه جهانبینی رو ارائه میکنه. برای شناختن اون خطوط اصلی جهانبینی اسلامی، هستی شناسی اسلامی، دوستان رو ارجاع میدم به همون کتابی که معرفی کردم، کتاب وحی و نبوت استاد شهید مطهری، در بخش آخر که بخش اون تیترش این هست، ویژگی های اسلام، در قسمتی از این فصل استاد مطهری ویژگی های اسلام رو از نظر جهانبینی میاد مطرح میکنه، جهانبینی اسلامی چه جهانبینی هست. اون منبع خوبی هست، مختصرم هست و کوتاه و ساده، به دوستان میتونه کمک بکنه. خب این هم مبانی هستی شناسی. یک بخشی از مبانی تربیت انسان هم مبانی انسان شناسیه، انسان شناسی هست و این هم خیلی مهمه، اینکه ما انسان رو چگونه موجودی ببینیم و بدانیم، انسان چه موجودی هست. تقریبا شاید بشه گفت که مهمترین مبنایی که ما در بحث تربیت انسان داریم، حداقل یکیش همین بحث انسان شناسی هست. مبنای ما در انسان شناسی چه مبنایی است؟ اینجا خیلی بحث داره دوستان، و ما با این مکاتب مختلفی که الان در دنیا وجود دارن و مطرح هستن و نظریاتی دارن در رابطه با انسان، سعادت انسان، کمال انسان، اخلاق انسان و مقولات دیگری که مرتبط با انسان هست، ما با اونها اختلاف داریم و تفاوت داریم و چالش‌های زیادی با اونها داریم. حقیقتش انسان چگونه است؟ چه موجودی هست؟ یک فایل‌هایی رو من خدمت دوستان در همین ایام تعطیلات، یک فایل‌های کوتاه 3 دقیقه 4 دقیقه‌ای که یک در واقع بررسی و نقد کوتاهی هست نسبت به تمدن کنونی، تمدنی که در غرب به طور خاص به وجود اومد و ریشش اونجا هست، یک نکاتی رو در رابطه با همین بحث شناخت انسان و انسان شناسی و اینها اونجا عرض کردم که دوستان اون رو هم اگر ببینن تو همین بحث انسان شناسی به دردشون میخوره و کمک میکنه. حقیقت این هست که دوستان ببینید، ما شناختمون از انسان و آگاهیمون نسبت به ویژگی های انسان، به ظرفیت های انسان، ما شناخت کاملی نداریم از انسان. ما که میگم یعنی انسان بدون این که انسان بدون این که بخواد از هدایت وحی و هدایت خالق انسان، از هدایت دین بخواد استفاده بکنه. یعنی ما باشیم و خودمون، ما و عقل خودمون، ما و فکر خودمون، ما و اندیشه خودمون، ما چجوری میخوایم انسان رو بشناسیم؟ این انسان از کجا اومده؟ کجا میخواد بره؟ بعد از اینجا کجا میره؟ برای چی اومده اصلا؟ آیا انسان همین تن هست فقط؟ روان انسان چی هست؟ آیا روان انسان مادی هست؟ بخشی از همین کالبد مادیش هست؟ روحش، روانش، یا یه چیز دیگری هست مربوط به یک عالم دیگری هست؟ اون عالم دیگر چی هست؟ چند تا عالم دیگر وجود داره؟ انسان چند تا در چند عالم دیگر حضور داره؟ خیلی سوالات هست، خیلی سوالات هست. فقط اجمالا این رو از آیه قرآن خدمتتون عرض کنم. خود قرآن میگه در سوره اسراء که و یسالونک عن الروح، ای پیامبر از تو سوال میکنن در رابطه روح. آقا این روح چیه؟ روح، روح ما، چون قرآن قبلش در آیه دیگر داشت که خداوند فرمود و نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم در انسان دمیدم. این آیات رو که نازل شده بود برای مردم سوال پیش اومده بود که این روح چی هست حالا؟ خب این جسم ما رو که خدا که مادی نیست، خدا که جسم نداره، یعنی این جسم رو خدا نمیتونه بگه جسمی به خودش نسبت بده، بگه جسم من، چون خدا جسم نداره، ولی روح رو به خودش نسبت داده، میگه روحی، روح من. خب وقتی خداوند میفرماد روح من، این مسلماً یک چیزی غیر از این جسمه، یه چیزی خارج از این جسمه، فراتر از این جسمه. برای مردم سوال بود که این چی هست حالا؟ این قصهش چی هست؟ لذا از پیامبر سوال کردن که یسالونک عن الروح، از تو سوال میکنن در رابطه روح. خداوند در جواب میفرماد که این یه چیزی هست که شما نمیتونید، در حد درک شما نیست، بالاتر از اونه. قل الروح من امر ربی، بهشون فقط سربسته و خلاصه اینو بگو ای پیامبر، بگو که روح من امر ربی، یه چیزی هست از سنخ امر پروردگار من. قل روح من امر ربی، بگو روح از سنخ امر پروردگار من هست. حالا دوستان امر پروردگار من یعنی چی که این از سنخ اونه؟ امر یعنی چی؟ امر پروردگار یعنی چی؟ اینجا ما آگاهیمون کم هست و یه چیز مبهمی هست. فقط همینو خدمتتون بگم دوستان عزیز، فقط همینو خدمتتون بگم. خود علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در چند جا، از جمله در سوره اعراف که یک آیه هست الا له الخلق والامر، که خلق رو در مقابل امر قرار میده و میگه خلق و امر هر دو برای خداست، در اونجا میاد صحبت میکنه و توضیح میده که فرق خلق و امر چیه، که خدا میفرماد که الا له الخلق والامر، یعنی امر رو یه چیز جدایی از خلق ذکر میکنه، امر یه چیز دیگری هست. با استفاده از اون آیه و یک سری آیات دیگر مثل آیه آخر سوره، آیات آخر سوره یاسین که میفرماد انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اونجا امر رو یکم توضیح میده، میگه انما امره، همون امر خدا، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، با اون مقوله کن فيكون مرتبط میشه. یه بحث پیچیده‌ای هست البته دوستان. در صورت این آیه شریفه قل الروح من امر ربی، میگه اینم از سنخ همون امر پروردگار من هست. حالا آیا از سنخ امر پروردگار ما هست؟ ما دانشمون بهش میرسه؟ میگه شما علمتون کمه و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، علمتون اندکه، انتظار نداشته باشه. شما در همون حدی که ماده و طبیعت رو بشناسید، برید تکنولوژی درست بکنید، این عالم رو، عالم مادی رو بشناسید در علم پزشکی، فیزیک، شیمی، اینا این در توانتون هست و همین براتون بسه. بیشتر از این انتظار پرواز نداشته باشید. بال پرواز بالاتر از این به شما داده نشده. بالاتر از این رو خالقتون باید بهتون بده. بالاتر از این رو خدا باید به شما بگه، راهنمایی بکنه. باید از او بگیرید. توانش به شما داده نشده. لذا این آیه سربسته میاد از این قضیه عبور میکنه و بیشتر بازش نمیکنه، توضیح نمیده. و در هر صورت این رو میخواستم عرض بکنم که دوستان، انسان شناسی یک موضوع بسیار مهمی است و یک از نکات چالش و تعارضی هست که ما امروز داریم با تمدن جدید. ما در تمدن جدید بزرگترین ایرادی که بهش داریم همین بحث انسان شناسیه. اینها بدون اینکه انسان شناسی داشته باشن و با غفلت از این انسان شناسی رفتن سراغ علوم دیگر، ماده شناسی، طبیعت شناسی، و چون انسان را نشناخته بودند و حد و مرز انسان رو نمیدانستن، بزرگترین ضربه ها رو به انسان زدن، بزرگترین خطرات رو برای انسان ایجاد کردن، انسان رو نابود کردن تا ماده و طبیعت رو رشد رو نما بدن، تا ماده و طبیعت رو بسازن، تا تکنولوژی و صنعت رو بسازن. لذا شما ببینید در تمدن غربی، در تمدن جدید همه چیز داره ساخته میشه، ولی خصلت های انسانی همینجوری داره ذهب میشه. اصلا انسان یک موجود غرق در، یعنی از دل این تکنولوژی این هم در میاد، از دل این تمدن این هم در میاد که یک انسان غرق در شهوات بشه، غرق در لذات مادی بشه، غرق در جنایت بشه. این تمدن هیچ مانعی براش نمیذاره، در این تمدن هیچ رادع و مانعی براش وجود نداره. اگر یک انسانی بخواد اینجوری با خودش رفتار بکنه، در حالی که در تربیت اسلامی نوعی انسان شناسی عرضه میشه که تمام طبیعت و ماده و تکنولوژی ها و علوم طبیعی و مادی باید در خدمت انسان و رشد انسان و رشد خصلت های انسانی قرار بگیرن، و هر چیزی که در تعارض با انسان و خصلت های انسانی و ارزش های انسانی قرار بگیره اون باید نابود بشه و کنار بره، نه خصلت های انسانی و نه ارزش های انسانی. انسان فوق همه چیز هست، بالاتر از همه چیز هست. این نکته مهم در تربیت انسان از نگاه اسلام باید مورد لحاظ قرار بگیره. بنابراین ما در تربیت اسلامی باید مبانی انسان شناسی خودمون رو هم تدوین بکنیم، فکر بکنیم، درستش بکنیم. انسان در نگاه اسلام دارای یک فطرت الهی هست. انسان جاودانه هست، نه یک موجود موقت. انسان دارای اراده و اختیار هست، قدرت تغییر خودش رو داره، توبه میتونه بکنه، بر علیه خودش میتونه انقلاب بکنه، شخصیتش رو تغییر بده. انسان دارای کرامت هست، در میان همه موجودات انسان تکریم شده، بالاتر از بقیه موجودات قرار گرفت، و خصلت های دیگری که انسان داره. انسان یک موجود مرکب دو شخصیتی هست، یک بعد مادی داره، یک بعد ملکوتی داره، یک بعد پست داره، یک بعد فراتر داره. اینا همه باید در تربیت انسان مورد لحاظ قرار بگیره و با این توجه به این مبانی و این نکات مقوله تربیت انسان رخ بده و اتفاق میفته، که امیدوارم انشاءالله ماها در هم تربیت خودمون، هم در تربیت افرادی که وظیفه تربیتشون رو داریم، به این آگاهی ها دست پیدا بکنیم و وظیفمون رو درست انجام بدیم. ادامه مباحث رو در جلسات آینده خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.